با لبه ساعت 15 از پخش رادیو جوان دعوت میکنم با همکارانم در برنامه عصر من همراه باشید.
خیلی مهمتر از جایزه.
شنبه تا پنج شنبه این یکی از سخنرانی‌های مورد علاقه منه.
آینده متعلق به شماست، سازندگان آینده کشور و آینده این تمدن و در واقع آینده جهان. شما جوانهای امروزید.
این یکی از ترانه‌های مورد علاقه منه.
با قرن‌ها پای وطن پیدا و پنهان مانده،
این یکی از فیلم های مورد علاقه من.
آدمی مجبور گاهی سرخم کنه
که چه بشه؟
که صف بالای سرش باشه، نون به سفرهش،
قیمتش
که حکیم دبا دم دستش باشه،
قیمتش
که یک کلیده بزنه شبه بکنه مثل روح،
قیمتش مرد. من یه میخوام بدانم این بهشتی که میگی بدم میاد، اما کو وقتی پاجنوی اینجا وا شده نونم از دستمان رفت.
این یکی از اجراهای مورد علاقه منه.
ای نام تو شکوفه زده بر زبان من، گل می دمد بیاد لبت از دهان من.
این یکی از موسیقی های مورد علاقه منه. من در عصر من معنا میشه و این عصر من منه. عصر من به چه مشغول کنم دیده و دل را، که مدام دل تو را می طلبد، دیده تو را می جوید. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان محترم رادیو جوان. دوستان امروز شنبه هست، 18 اسفند ماه 1397. بسیار خوشحالیم که یک بار دیگر میتونیم همراه شما باشیم از رادیو جوان با برنامه عصر من. کمتر از 2 هفته تا پایان سال فرصت داریم انشالله که بتونیم به کارهای عقب افتاده خودمون بپردازیم و انشالله اگر اتفاق نیکی قرار هست برای سال جدید رقم بخور خودمون دست به دست هم بدیم تا این اتفاق رو شاهد باشیم، همدیگر رو دریابیم در این روزهای پایانی سال. انشالله که هیچ مشکلی برای هیچ عزیزی در این سرزمین نباشه. خب ما تلاشمون در برنامه عصر من این هست که با موضوعات فرهنگی، هنری و ادبی همراه شما شنوندگان باشیم. امروز هم برای برنامه موضوعی انتخاب شده که مطمئناً مورد پسند شما فرهنگ دوستان و علاقمندان به داستان و سینما قرار خواهد گرفت. پس تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. اگر نظر خاصی دارید در مورد موضوع برنامه میتونید از طریق شماره تماس ما 2205952 با ما در تماس باشید و یا برای ما پیامک ارسال بکنید به سامانه پیام کوتاه 30881. پیشنهاد میکنم که حتما در سایت رادیو جوان از طریق آرشیو برنامه ها برنامه های گذشته عصر من رو که نشنیدید برای شنیدن انتخاب بکنید. در دسترس شما شنوندگان محترم قرار خواهد گرفت و انشالله که بتونید از برنامه های گذشته هم گوش بکنید و نظرهای خودتون رو همونجا برای ما ارسال بفرمایید. آدرس سایت رادیو جوان www.radiojavan.ir هست. اما ساعت 15:05 است تا 15:45 با عصر من بمانید.
عصر من، عصر بازیگران.
او 37 بار به خواستگاری راحله آمد و من هر بار پاسخم همان بود که نه. اما آخرین بار او با نه گفتن من نرفت، گویی توان برخواستنش نبود.
عصر من، عصر شاعران.
احمد عاشق بگوی مدح ابوالفضل شاه، که از اثر طبع توست رونق بازار من.
آفرین.
عازم کرب و بلاست بهر تو عباس شاه، طبع شکر ریز من، کلک شکربار من.
عصر من، عصر نویسندگان.
حیرت شهادت مصطفی چنان وجود ارمیا رو در بر گرفته بود که دیگه حتی حال خودش رو هم نمی‌فهمید و به نهایت پریشان حالی رسیده، طوری که حوصله خودش رو هم نداشت.
عصر من، عصر سینماگران.
در مورد کانیمانگا یکی دو نکته رو بگم که من انتخاب نشدم برای اون فیلم که کارگردان بشم، من تهیه کننده اون فیلم بودم. اصولا من کارامو اکثرا خودم تهیه کننده کردم و معنیش نیستش که فیلم مال من بوده. یکی از دلایلش این بوده که چون فیلم خیلی گرفتاری داره و اونها کسی زیر بارش
نیست. عصر من، عصر خوانندگان.
سجده غروب خورشید به اذان صبح فردا میرسه.
مجید اخشابی.
به دلتنگی من دوباره با قصه یلدا میرسه.
و این عصر من. عصر من.
خیلی ممنونم که عصر من رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما عرض کنم خدمتتون که قرار هست امروز در مورد موضوعی صحبت بکنیم که هم مرتبط است با سینما، هم مرتبط است با داستان، هم مرتبط است با فیلمنامه. و همین دلیل مثل هر شنبه که با شما عزیزان همراه بودیم در برنامه عصر من، جناب آقای سید محمد حسینی مدیر دفتر تولید متن حوزه هنری و فیلمنامه نویس همراه ما هستند. جناب حسینی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. خوشحالم که یه بار دیگه توفیق شد در خدمت شما باشم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. انشالله بتونیم امروز در مورد موضوعی که انتخاب شده، موضوع جذابی خواهد بود.
خیلی موضوع مهمیه، خیلی مهمه، به این دلیل که شاید میشه گفت که یکی از اصلی ترین نقاط ضعف سالهای اخیر سینمای ماست و شاید در سینمای دنیا هم یکی از مهمترین موتورهای محرک سینما همین موضوع قهرمان و وجود عنصر قهرمان در فیلم هاست.
بسیار خوب. این بیشتر حال شاید در داستان نویسی و در فیلم نامی ما هم مشهود بوده. پس بریم موضوع برنامه رو کامل بشنویم، برمیگردیم با جناب حسینی در خدمت شما هستیم.
یکی از مهمترین مواردی که میخ یک فیلم رو در ذهن و قلب مخاطب میکوبه قهرمان اون فیلم. چند سال اخیر به جز در مواردی محدود قهرمان‌ها در سینمای ایران گم شدند. جای خالی شخصیت‌هایی که بازیگرانی همچون پرویز پرستویی، ابوالفضل پورعرب، جمشید هاشمپور، فرامرز غریبیان و دیگران ایفاگر نقششون بودن حس میشه.
مثل موش منو گذاشتی وسط تاره، مثل مور و ملخ جاندارم و توفنگچی دور و برمونو گرفته بودن.
برای چی ماجرا رو کشوندین به صاحب نمایشگاه؟ یه مسئله بوده بین من و شما. شما دست از سر یوسف بردارید، من هر کاری بخواید براتون انجام میدم.
امروز از موضوع پرورش قهرمان در سینما و داستان نویسی و اثرات اون خواهیم گفت.
قهرمان در داستان همیشه جایگاه ویژه‌ای داشته و در پیشبرد اهدافی که برای یک داستان در نظر گرفته میشه. باید ببینیم که ما در داستانمون، در فیلمنامه‌مون، در سینما چگونه کار کردیم، به این اتفاق رسیدیم که آیا بخوایم قهرمانانی داشته باشیم که حرفی برای گفتن داشته باشن. جناب حسینی، من فکر می‌کنم شما باید مقدمه‌ای بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من به بحثم رو اینجوری شروع کنم. به نظرم میرسه که اون چیزی که خیلی از همه چیز مهم‌تره اینه که ما بدونیم عنصری به اسم قهرمان می‌تونه موتور محرک یک داستان باشه. این حرفا شاید حرفای تکراری باشه، خیلی ها گفته باشن، ولی بازم هرچی تکرار میشه باز هم مهمه و باید باز هم گفته بشه.
نه خب از زبان شما مطمئنن، شما هر روز حداقل من میدونم که چندین فیلمنامه به دستتون میشه.
آره،
و فیلمنامه های مختلف خودتون مینویسید.
بله
بیشتر باید در این زمینه بله نظر بفرمایید. چیزی
که کمتر دارم مشاهده میکنم همین در واقع حضور مؤثر قهرمان در سینماست، چیزی که نقطه ضعف امروز سینمای ما شده. سینما به هر صورت یه جایی باید شیرین بشه، یه جایی باید قلب مخاطب بهش گره بخوره، حس مخاطب رو با خودش درگیر کنه، و این درگیری احساس همون چیزیه که ما در سینما بشیم میگیم همزاد پنداری، که همزاد بشه مخاطب با شخصیت اصلی داستان ما که میشه قهرمان قصه ما. یه جایی هم در واقع در داستان برای خودش پیدا میکنه، سرکله داستان دوروبر اون در واقع شکل میگیره، یعنی اصلا حاشیه ها از هولوش روایت پیرامون اون شکل میگیره. ما بهش میگیم در واقع پی او وی روایت، اون منظر روایت که روایت دوروبر اون شکل میگیره. حالا این همین میاد توی سینما خودش رو شکل میده، بروز و ظهور پیدا میکنه و باعث میشه که تقریبا همه عواطف انسانی رو بشه بهش گره زد، و مبتنی بر این عواطف انسانی که به این شخصیت گره میخوره، اتفاقی که میفته اینه که مخاطب چون این رو میشناسه آرام آرام باهاش همزادپنداری میکنه، آرام آرام نزدیک میشه، سعی میکنه خودش رو یه جوری شبیه اون بکنه. این شبیه شدنه به صورت تام صورت نمیگیره، اینو من خیلی صریح بگم، اصلا این نیست که مثلا یه کسی با شخصیت اصلی داستان بگه کاملا من اونم، نه، یه وجوهی از اون در وجود خودش میبینه، میگه اون وجوه اغراق شده اون در واقع بست قوای وجودی منه، به همین دلیل احساس میکنه که خیلی لذت میبره از اون شخصیت. و وقتی اون شخصیت دچار در واقع نوسانات عاطفی میشه، این هم دچار نوسانات عاطفی میشه، اینجوری رابطهش با فیلم عمیق‌تر، جدی‌تر و ماندگارتر میشه.
حالا من میخوام یه چیزی رو مطرح بکنم که 100% شما هم نظری در موردش خواهید داشت. این که من احساس میکنم ما در داستانهایی که داشتیم همیشه قهرمانانمون بیشتر با مخاطب تونستن ارتباط برقرار کنن، در منظورم کتاب‌هایی که هست،
بله، در حوزه روایت
تا در فیلم نامه.
بله بله قطعا هم اینجوریه، در حوزه روایت هم اینجوریم، یعنی ما تو فضای روایت داستانی خب خیلی بیشتر در واقع دنبال روی قالب کلاسیک داستان نویسی هستیم.
دقیقا.
فرم دقیقا. کلاسیک داستان نویسی هم همین اتفاق میفته، یعنی کسانی که رمان بازن و رمان خونن میدونن که باید قهرمان ها وجود داشته باشن که فضای رمان ها شکل بگیره. حالا این رمان ها چه رمان های ناول های عظیمی مثل مثلا آثار در واقع تالکین و سی اس لوئیس و همسالمون باشه، چه کارهای کوتاه داستان نویسی، همه اینا حکایت از همین فرم و این قالب داره. در سینما هم به تبعش در واقع این فضا توی خارج از کشور شکل میگیره، به خصوص سینمای بالیوود به نظرم.
خب نگه داریم همینجا آقای حسینی که برگردیم بتونیم در مورد این صحبت بکنیم. رسیدیم به سینمای بالیوود، ببینیم که چقدر ما تونستیم در این زمینه هم کار بکنیم، آیا درست هست اصلا بخوایم نگاه این گونه داشته باشیم به سینمای دیگر نقاط دنیا یا نه. همراه عصر من باشید.
عصر من عصر هنرمندان، عصر من عصر شاعران، عصر من عصر نویسندگان، عصر من عصر فیلمسازان، عصر من عصر بازیگران، عصر من.
خب عصر من رو میشنوید، ساعت 15:15 است، انشالله تا 15:45 با شما هستیم. جناب حسینی میهمان عزیزی همراه ما هستن، جناب آقای حسن لطفی، نویسنده، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، که میخواییم در این بحث از گفته های ایشون هم بهره‌مند بشیم. جناب لطفی به شما سلام میگم، خیلی خوش آمدید به عصر من.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب خلقت دوست، همینطور جناب آقای حسینی و شنوندگان خوب برنامه هست. منم خیلی خوشحالم از اینکه کنار شما در خانه مردم شریف کشورمون هست.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما لطفی عزیز.
بزرگواری.
خیلی خوشحالم که یه بار دیگه توفیق پیدا کردم با حضرت علی هم کلام بشم در خصوص همین فضایی که میدونم شما بارها مطرح کردید، دغدغه شما هم هست، مسئله قهرمان سینما. بارها و بارها توی نوشته هاتون، تو گفته هاتون من دیدم، مشاهده کردم که خیلی مسئله جدیه برای شما که این فضا چرا شکل نمیگیره، چرا ما در سینما و سراغ همچی چیزی نیم. حتی اگه بخوایم نگاه اقتصادی هم داشته باشیم، وجود قهرمان ها میتونن در واقع اون جریان اقتصادی سینما رو پویاتر بکنن. اما چرا نمیشه؟ این بحثیه که به نظرم شما واضح بحث بفرمید.
خواهش میکنم. من نمیدونم حالا درست فکر میکنم یا نه. من احساس میکنم که یکی از دلایل اصلیه که ما غافل شدیم از قهرمان و در اصل از جذابیت سینما و داستان، فکر میکنم برگرده به تعبیر نادرستی که راجع به قهرمان توی سینما، توی ادبیات داستانی داریم. ما نادیده گرفتیم اون قهرمانی رو که حتی مثلا توی آثار کهن خودمون ببینیم، توی شاهنامه یا آثار دیگه، کاملا مشهود حضور قهرمان برای جذابتر کردنش. و حتی سینمای خودمون و سینمای دنیا هم این ویژگی رو ما میتونیم ببینیم. و شاید همین دور شدن ما از قهرمان باعث شده تا یک بخشی از بینندگان سینما زیاد تمایل به دیدن فیلم نداشته باشن. من فکر میکنم آقای حسین، حالا نمیدونم شما هم به این قضیه فکر کردید یا نه، من احساس میکنم یک مقدار شاید منتقدین سینما تأثیر مخرب گذاشته رو این قضیه. یعنی ببینید وقتی که بعد صنعت سینما نادیده گرفته شد و بعد هنری سینما یک تعبیر غلط شد، یعنی اومدیم انگار که وجود قهرمان رو زائد دونستیم و فکر کردیم که اگر قهرمان نباشه ما به سمت هنر حرکت میکنیم، در صورتی که داشتیم یکی از عناصر مهم داستان پردازی رو حذفش میکردیم.
آی لطفا ببخشید تو کلامتون میام، ولی این تقسیم بندی رو بذارید من اینجوری انجام بدم. ما تو ژورنال سینمایی بیشتر طرف در واقع پیرو ژورنالیسم اروپایی هستیم، در حالی که اگه نگاه به ژورنالیسم امریکایی بندازیم، تو امریکا دو دسته نقد وجود داره. یه دسته نقدیه که راجر ایبرت و دیگران دنبالش میکنن، یعنی نقد فیلمه، به اون فیلمه میپردازن. یه دسته بزرگتر آدمهایی هستن که آدمای خیلی مهمین، مثل مثلا مارشال مکلوهان، مثل در واقع نیل پوستمن. اینا به کلیت سینما، یعنی لانگ شات میگیرن، نقد سینما میکنن، نه نقد فیلم. اینا به جریان سینما چه باید باشد. این خیلی قدرتمندتره در امریکا و فکر میکنم به همین دلیل هم هست که در واقع اون جریان پویا و جریان کلی در سینمای امریکا وجود داره. اما در سینمای ما بیشتر، البته به استثنای شما و خیلی تعداد محدودی آدم ها، نگاه بیشتر به فیلمه، یعنی یه سنت اروپایی ما دنبال میکنیم، میگیم اینجا میزانسن فیلم در اومده در نیومده، اینجا فرمش در اومده در نیومده. این باعث میشه که یه خورده در واقع غافل بشیم از عناصر ذاتی سینما.
کاملا درسته. و من از یک طرف دیگه البته در کنار این یک مسئله دیگه هم بود. میدونید نسل جوان فیلمساز ما که وارد سینما شدن،
بله،
میدونید انگار که غافل موندن از تماشاگران و غافل موندن از سینمایی که میتونه با قهرمان داستان رو خیلی جذابتر بیان بکنه. ببینید من منکر سینمای هنری نیستم و منکر سینمایی که حالا دستبندی کرده خودتون، خب بهتر میدونید ما توی سینما هم سینمای کلاسیک رو داریم، هم سینمای در واقع میشه گفتش که ده پیرنگ رو داریم و خود پیرنگ رو داریم. خب توی یکیش توی سینما کلاسیک اصلا قهرمان ضرورتشه دیگه. ما از سینمای کلاسیک داستانگو غافل موندیم و یک بخشش میگم برمیگرده به این که نسل جوان ما چون بعد هنری سینما براشون خیلی برجسته شده بود، احساس میکردن انگار که اگر نزدیک بشن به اون بدنه سینما، نزدیک بشن به سینمایی که داستان میگفت و جذابیت ایجاد میکرد، انگار که کار بدی کردم. در صورت که این اشتباه است. میدونید من یک تعبیر قشنگی از آقای بهروز افخمی سالها پیش وقتی که کلاس باش داشتیم شنیدم، میگفتش که بعضی وقتا چه غلطهایی وارد سینما میشه که ما درست درکش نمیکنیم. یعنی برمیگشت میگفتش که مثلا ما میگیم که سینما فقط تصویره، میگفت ما فیلمهای زیادی رو داریم که دیالوگ داره، دیالوگهای قدرتمندی داره و خوبه، و ما توی فیلم های خوب دنیا بسیار فیلم میتونیم پیدا بکنیم که قهرمان توش برجسته است و همون ویژگی های جذابش رو داره و قهرمان هم به همین صورت در کنارش هست و این باعث میشه تا داستان به درستی گفته بشه. و از همه مهمتر احساس همزادپنداری، احساس نزدیکی و حتی در مواردی نمیدونم الگوسازی درست ممکنه انجام بگیره. البته بعضی وقتا توی قهرمان شما صحبت کردید بازی‌سازی غلط هم انجام میگیره، برعکس انقدر قهرمان قدرت داره که بتونه روی مخاطبش تاثیر بذاره دیگه. یعنی شما رمبو رو وقتی میبینید میبینید که اون شخصیت قرار چیکار بکنه، تاثیرش رو با توجه به قابلیت‌های قهرمان روی مخاطب خودش بذاره. و این توی سینمای ما مخصوصا توی سال‌های اخیر، البته من احساس میکنم که دوباره داریم برمیگردیم، چه توی سینما چه توی داستان. حالا یه اعتراف اینجا بکنم، من خودم جز اون نسلی هستم که شاید تصور میکردم که قهرمان نباید خیلی برجسته بهش بپردازیم، ولی الان احساس میکنم که نه، قهرمان واقعا جاش تو سینما تو ادبیات ما کمه.
بسیار خب. خب فرصتمون هم در این بخش خیلی کوتاهه، من میخوام فقط برای سوال پایان اگر جناب حسینی هم اجازه بدن، جناب لطفی خیلی کوتاه بفرمایید که من احساس میکنم وقتی ما بخوایم یک سینمای اقتباسی داشته باشیم، همیشه داستانها و رمانهایی که ما داریم، قهرمانهایی که درش بودند، قبلش با جناب حسینی هم من صحبتو کردم، تونستیم تو داستان بیشتر موفق باشیم، اما وقتی سینما وارد شده و خواسته همون داستان رو بسازه، نتونست اون قهرمان رو به ما نشون بده. نظر شما چه هست؟
ببینید این بحث، این سوال خیلی سوالیه که مهمه و اساسیه و پاسخ دادن بهش تو زمان کوتاه نمیشه، ولی یک بخش عظیمش برمیگرده به عدم آشنایی کسانی که توی ایته سینما کار میکنن به قابلیت‌های درام، داستانگویی و از یک طرف دیگه عدم آشناییشون با ایته سینما. ببینید ما وقتی که توی داستان مدیومشون، خب برای ما البته مدیومی هست که یه خود سابقه بیشتری داره دیگه، ما توی عدم ادبیات واقعا قوی تریم،
صد البته
اون قهرمان هایی که توی اساطیر ما هستش خیلی برجسته ترن، ولی توی سینما برشاد یک محصول وارداتیه، هنوز انگار که نتونستیم این قابلیت رو پیدا بکنیم. ما نگرانیم انگار که وقتی قهرمان رو میاریم توی سینما نتونیم ازش چیکار بکنیم، استفاده درست کنیم. نه نگرانی این مذارت میکنم درستر بگم، یعنی انگار که میترسیم بریم به سمت ابتذال، در صورتی که قهرمان ابتذال نیستش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب لطفی از اینکه همراه ما بودید.
خیلی متشکرم آقای لطفی عزیز،
زنده باشید. من خیلی خوشحال شدم، ممنونم از توضیحات شما و حرفاتون، انشالله که موفق باشید و قهرمان ورود بکنه به سینما، هم جذابیت با خودش بیاره هم ماندگاری.
خیلی از شما سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم جناب لطفی.
قربان شما، خدا نگهدار.
عصر من، عصر بازیگران.
معلم میگه خدا شما نابیناها رو بیشتر دوست داره چون نمیبینید، ولی من گفتم اگر ما رو دوست داشت نابینا نمیگرد به اونو نبینیم.
عصر من، عصر شاعران.
من شاعر باب اهل بیتم، گر دست علی مرا نگیرد لنگ از دران جهان کمیل.
عصر من، عصر سینماگران.
توی کوله پشتی من 2000 تا شمار تلفن و آدرس هست، من از اینا عکس گرفتم، هیچ وقت اصطلاحاً توی فریم فیلم اکسپوز نشد، اما صورت اون آدم ها دونه بدونشون تو مغز من اون شب با نور فلاش ضبط شد.
عصر من، عصر نویسندگان.
خدایا به آنان که نمیدانند بیاموز که بدانند، و به آنان که میدانند بیاموز که عمل کنند. خدایا سرگشته کسی است که در بند تو نیست، ما را بنده و بندی خودت قرار ده.
عصر من، عصر خوانندگان.
طاقت ندارم دورشی از من، این آدم ها از درد من دورم، قلبم توی بغزم بنی دریاست، دریا رو با دریا نمیشورم.
عصر من، عصر مجریان.
ما که از یک ثانیه یک لحظه دیگر عمرمون خبر نداریم.
اینا پرسیدن از من، پرسیدن چرا اینقدر بدیم بعضی از ما، چرا بعضی از ما فکر میکنیم هر چیزی که داریم با خودمون میبریم اون بر.
و این عصر من، عصر من.
در عصر من امروز شنبه 18 اسفند ماه، همراه با جناب آقای سید محمد حسینی عزیز مدیر دفتر تولید متن حوزه هنری و فیلمنامه نویس در مورد قهرمان در داستان و فیلمنامه و سینما داریم صحبت میکنیم. جناب حسینی، شما در این بخشی که حالا دوستان داشتند این آیتم رو میشنیدند، این آنونس رو میشنیدند، بهتر هست که بگم فرموده داشتید که خیلی جذاب بود، من خواهش میکنم این رو برای دوستان هم بفرمایید.
من به نظر میرسه که ما یه چیزایی رو که داشته های خودمونه هیچ وقت احسا نکردیم. این چیز خیلی مهمیه، این عرضی که دارم میکنم خیلی خلاصه میگم ولی با یه سرعتی ازش رد بشیم چون یه برنامه کامل نیاز داره مجزا. ببینید، قهرمان یه وقتی قهرمان فردیه، ما تصویری از قهرمان فردی ارائه میدیم و میگیم که این شخص قهرمانه و بعد او رو دوست داشت به این دلیل که بست قوای وجودی بشره و خیلی در واقع قدرتمنده. حالا انقدر روش میکنه که تبدیل میشه به اسطوره، گاهی اوقات تبدیل میشه به دیرینگونه، گاهی اوقات تبدیل میشه به خود قهرمانی که تو فضای اجتماعی داره تبلور پیدا میکنه، خودش رو بروز میده و مشکلات مردم رو برطرف میکنه. اما آرام آرام در سیر تاریخی قهرمانسازی در سینمای امریکا ما میرسیم به دوران جدید، دوران در واقع امروز سینمای امریکا. وقتی میرسیم متوجه میشیم که اینا به نوعی برساخت قهرمان جمعی دارن میرسن. یعنی دیگه مارول سراغ تک تک سوپر هیروها ابرقهرمانهای خودش نمیره، همینا رو جمع میکنه کنار هم دیگه، تبدیلش میکنه به یه فیلم به اسم اونجرز، یه فیلم دیگه. یا مثلا این فیلمی میسازه اسپیلبرگ به اسم ریدی پلیر وان که توی اون فیلم صریحا میخواد در واقع همین رو تبلیغ بکنه که اون پلیر، اون بازیگر اصلی داستان که قهرمان داستانه، از اولش داره خودش رو پرسیوال و قهرمان فردی نشون میده، میگه من قهرمان فردی ام، هیچ کس دیگه ای کنار من نیست، تا آرام آرام در جریان فیلم مجبور میشه دیگران رو با خودش همراه کنه. و وقتی دیگران رو با خودش همراه میکنه، اتفاقی که براش رخ میده اینه که تو دنیای واقعی هم با اونا همراه میشه. یعنی اینا میرسن به قهرمان جمعی. تو یکی از ژورنالای غربی میخوندم که اونها میگفتن یه دستاورد بزرگی برای سینما، در حالی که این دستاورد بزرگ قرنها پیش توسط عطار توی سرزمین ما به وجود اومده. قهرمان جمعی یعنی همون سیمرغ شکل گرفته. اسم جشنواره ما سیمرغ. و ما متاسفانه سراغ شکل دادن
اشاره خوبی میدونم. کردید و واقعا همینطوره. ما داریم خودمون از قدیم تا به امروز حتی در شاهنامه نگاه بکنیم، هم بارها و بارها در همین برنامه گفتیم که
شاکله قهرمان
جمعی داریم برد. تا به امروز ما انواعش رو داشتیم در دوران دفاع مقدس. اگر بخوایم بگیم قهرمانان زیادی داشتیم، اما امسال در جشنواره شما گفتید سیمور، ما فیلمی نداشتیم که یک قهرمان داشته باشه، یا حداقل تختی رو اگر داشتیم قهرمان واقعی بود که خب اونگونه که باید باز نتونستیم معرفیش بکنیم. من دوستان در این زمینه صحبت بکنید.
ببینید، تو جشنواره امسال بنا بود که این کارو بکنیم. مثلا همین تختی که شما اشاره فرمودید، قصه اینه که تختی به هر صورت شخصیت خیلی محبوبیه در حوزه ابرقهرمانی در کشور ما.
یعنی یک پهلوان دیگه.
از یه پهلوان اسطوره‌ای شبیه پوریای ولی، از یه پهلوان اسطوره‌ای شبیه مثلا مفرط، از یه موجودیه که از دل اساطیر اومده بیرون و ظاهرا خیلی محبوب، انقدر محبوبه که تو تمام شهرهای این کشور شما هیچ شهری رو نمیتونی پیدا بکنی که یه خیابون یا یه ورزشگاه اسمش
تختی نباشه
و انقدر دوستش داره و عاشقانه این اسم رو میزنه.
موفق بودیم جناب حسینی. حالا میگیم داریم خودمون رو محک میزنیم
فیلم
دیگه.
به نظر من کاملا
فیلم رو ساختیم دیگه.
اصلا پرت بود از اون موضوعش و از اون احترامی که مردم برای این فضا قائلن. ببینید، گاهی اوقات یه شخصیتی تو جایگاهی قرار میگیره که مردم نداشته های خودشون رو سعی میکنن در وجود اون پرورش بدن. مثلا داستانی که راجع به پوریای ولی وجود داره، خیلیش ممکنه اصلا مال پوریا نباشه، ولی مردم دوست دارن راجع به اون قصه بگن. به قول ما میگن قصه خورش خیلی خوبه این درستن. شخصیت قصه درست میکنن براش. این یه هسته سخت اجتماعیه و مردم دوست دارن همه نداشته های خودشون رو، همه سرخوردگی های اجتماعی خودشون رو، همه مشکلات زمانه رو،
حتی بعضی از اشعار مثلا نسبت داده شده به پوریای ولی که برای پوریای ولی نیست.
و همه این فضا، نازک طبعی ها و مباحث اینجوری، حکایت از تمنایی داره که در وجود جمعی ما هست. اون تمنایی پاسخ میخواد. اون پاسخ در روزگار ما یکی از وجوهش میشد تختی.
بله.
به نظر فیلممون به لحاظ در واقع دقت کلی بخوایم نگاه بکنیم بهش، فیلمی که ساخته شد اصلا در قواره این تمنای مردمی و اینکه ما ثابت بکنیم تختی سرنوشتش خودکشی بود یا در واقع کشته شد و اینا.
حالا در مورد این موضوع با هم بیشتر